خاتمی، تعداد زیادی از فیلم های مجید مجیدی، همه اینها معماری خوب ایرانی رو بهش اشاره کردن. فیلم زیبای رضا میرکریمی یه حبقند که در واقع اقلیمی یه حب هست و اونجا هم به معماری توجه ویژه‌ای کرده از این دسته هست. اما میخوام امروز یه فیلم در مورد سفر به تو معرفی کنم.
شگفتانه بود آقای محمودی، نه انیمیشن ما معرفی کردین نه در حوزه معماری، یک فیلم در حوزه سفر.
فکر کردم که واقعا توی این روزها که خیلی از ماها امکان سفر داریم، اما به خاطر مراقبت از خودمون، به خاطر مراقبت از هم نوعانمون، هم شهریانمون، هم وطنانمون، نباید این کار رو بکنیم. و برخلاف خیلی از ماها متاسفانه بعضی از همشهریان و هموطنان بی توجه هستن و من از الان نگران سه‌شنبه هفته آینده هستم. واقعا
گفتین آقای محمودی
که واقعا اتفاقات نیفته. امروز دیگه به 415-16 نفر اعلام شد رسید که واقعا نگران کننده و ناراحت کننده و من واقعا نمیدونم دیگه چه جوری مسئولین باید بگن و چه جوری خود ماها رعایت بکنیم.
بله.
به همین منظور برای اونایی که رعایت میکنن امروز یه فیلم در مورد سفر میخوام معرفی کنم. یه فیلم با نام فهرست آرزوها یا باکت لیست، یک فیلم درام کمدی ماجراجویی به کارگردانی راب رینر محصول سال 2007 که از بازیگران این فیلم هم میشه به جک نیکلسون و مورگان فریمن اشاره کنم.
بله.
داستان فیلم 97 دقیقه فهرست آرزوها از این قراره. ادوارد که جک نیکلسون بازی میکنه مدیر ثروتمند یه بیمارستانه.
بله.
که به دلیل ابتلا به سرطان در بیمارستان خودش بستری میشه. بعد از مدتی متوجه میشه که بین 6 تا 12 ماه بیشتر به پایان عمرش باقی نمونده. هم اتاقیش کارتر که مورگان فریمنه هم وقت زیادی نداره، اونم سرطان داره، همین مقدار زنده است. این دو نفر تصمیم میگیرن با استفاده از پول ادوارد کارایی که دوست دارن انجام بدن قبل اینکه بمیرن. نقشه میکشن.
بله.
از بیمارستان در میرن و اتفاقات خیلی جالبی میفته در طول فیلم برای این دو تا پیرمرد.
بله، یه بخش از فیلمو با هم بشنویم آقای محمودی.
بله.
انکار، خشم، تقلا کردن، افسردگی، پذیرش.
خدا رو شکر تو فکر خودکشی نیستی چون تو مرحله اول.
انکار. تو چه مرحله هستی؟
انکار.
آه، پس یه فکر دیگه داری.
آره با میدونی.
خب مثل اینکه دیگه اینا لازم نداری.
راستی؟
بله، چهارمی و آخریش بود.
بعدش نوبت چی؟
بستگی به نتایج آزمایش داره، فعلا صبر کن.
ادوارد از چی اینقدر میترسی؟ ادوارد
درست داستان زندگی ما برای تعریف کردم ولی نخواستم که وارد زندگی من بشی.
من که وارد نشدم ادوارد.
چرا شدی؟
برای دخالت نبود.
این فقط فضولیه.
یه کمک کوچولو.
تو روحت هم خبر نداره. تو اصلا میدونی من چی هستم؟ من با دست خالی یه کار چند میلیاردی رو انداختم. آدمای مهم از من مشاوره میخوان. اینقدر پول دارم که حسابش از چنگم در رفته. حالا تو چی رو میخوای؟ ببند بفهمونی. چه قرار بود از این سفر نتیجه اخلاقی بگیرم؟ مثلا منه بوده که عوض بشم؟ فکری چطور این داستان ادامه پیدا میکنه؟ میرم در میزنم، امیلی در رو باز میکنه، تعجب میکنه، در این حال عصبانی میشه، بهش میگم دوستت دارم و دلم برات خیلی تنگ شد. راستی قراره من بمیرم، برای همین اومدم پیش تو که موقع مردن تنها نباشم. همه رو بخواه بگی؟
همه از تنهایی مردن میترسن.
من همه نیستم کاتر.
بله، بخش از این فیلم رو با هم شنیدیم آقای محمودی.
بله، دو تا پیرمرد که میخوان قبل از مرگی که از زمانش با خبرن از زندگی لذت ببرن.
بله.
چه شبد تذکر و طلاقی این دو با هم دیگه و دوستی که بین اونا شکل میگیره شالوده کار رو تشکیل میده. راب رینر با تسلط کامل بر فیلمنامه که جاستین زکم نوشته کار رو پیش میبره. نکته دیگه که تو کلیت اثر جاریه و قابل لمسه و میشه به راحتی باش ارتباط برقرار کرد وجود چیزی به نام روح زندگیه.
بله.
در حالی که ما شاهد فیلمی درباره مرگ دو شخصیت مسن سرطانی هستیم و این خودش به اندازه کافی کسل کننده و دردآور و ناراحت کننده است. همین حضور زندگی در دل مرگه که به نجات کلیت کار می انجامه و از ورطه نچسب بودن به سلامت عبورش میده. این شادابی در کار باعث میشه که حتی در مقاطعی یادمون بره که شخصیت‌های اصلی کار به هر حال در آخر فیلم میمیرن و چیزی که مشخصه اینه که احتمالاً هیچ معجزه‌ای هم برای زنده موندن اونها روی نمیده، یا اینکه از قبل میدونیم نباید به اونها دل ببندیم، اما ناباورانه در پایان فیلم دوست داریم که بازم با اونها باشیم و این دلبستگی هنگامی آغاز میشه که همراه ادوارد کاتر به دیدن اهرام در مصر و تاج محل در هندوستان میریم و زمانی که دو پیرمرد از ارتفاعات تپه سر در میارن و روی دیوار چین موتور سواری میکنن هم لذت میبریم. فیلم فیلم بسیار جالبیه و خب دو غول بازیگری سینمای دنیا جک نیکلسون و مورگان فریمن واقعا بار فیلم یک تنه به دوش کشیدن. لوکیشن های متعددی رو کارگردان استفاده کرده، فیلم پرهزینه بوده اما در زمان فروش هم بله در زمان اکران هم فروش خوبی رو داشته، به هر حال تو کشورهای مختلف فیلم برداری شده و این شخصیت بخشی از آداب و رسوم این کشورها رو ما داریم میبینیم. بله. و مجموع فیلمیه که حدودا نزدیک 100 دقیقه ما رو به یک سفر زیبا میبره و یادمون میندازه که در عین ناامیدی هم باید امیدمون رو از دست ندیم. امروز و در این لحظه من با اجازهتون فیلم فهرست آرزوها یا باکت لیست محصول 2007 به کارگردانی راب رینر رو به شما و شنونده‌ها پیشنهاد میکنم.
خیلی متشکرم آقای محمودی، با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما،
شب بخیر. شب خوبی داشته باشن، خداحافظ.
اسکندر اسکندر
چیه مامان بزرگ، چرا داد میزنی ها؟
میگم حانه بله
بله
آفرین، ولکن اون گوشی رو گردن رو ناگرفت.
چی کار کنم، خب حوصله‌ام سر میره.
اون رادیو رو روشن کن، با هم برنامه گوش کنیم.
گوشی رادیو داره خودش.
خب بزن روشن کن دیگه.
چه شبکه‌ای؟
بزن رادیو نمایش.
چی داره؟
کلی نمایش.
الان چی داره؟
استودیو 8 داره دیگه.
ای 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 راست میگی، الان استودیو 8 یادم نبود.
حالا سرت با کن تو اون کچی.
استودیو 8 شنبه تا چهارشنبه 18:30 تا 20.
مگم با تو چه بدم که تو با من ستمت که به جهیز تو دلم دا تو نصیب مغمت که به کجا با اشتفیری دوباره مرکه گیری تو لبا لب از جوانی چه وجود بی نظیری تو زمینی یام باران تو بهاری یام شبنم تو همیشه خنده رو بش و سوز ریشه یه غم مگمه با تو چه بدم که تو وامه ستمت که به جهیز تو دلم دار تو نصیب مغمت که اگه بازم اتمت میدم با تو دستان شرسیدم آسمان پر ستارم با تو دست خومت چیدم زمینی یوم باران تو بهاری یوم شبنم تو همیشه خنده رو بش و سوز ریش به یه غم
میدونم حسابی مشغول معماری شدیم، ولی بذارین یه خبر خوبم از رادیو نمایش براتون بگم. یه نمایش طنز جدید قرار است شنبه شروع بشه، بریم یه گزارش بشنویم، در جریان جزئیاتش بیشتر قرار بگیریم.
سلام سلام به همه شنونده های استودیو 8. امیدوارم تا اینجای برنامه لذت برده باشین. من توی راهروهای رادیو نمایش هستم و دارم کم کم به اتاق یکی از تهیه کننده ها نزدیک میشم. سرکار خانم تقی‌زاده. سلام علیکم خانم تقی‌زاده. خوبین؟ خسته نباشین. ببخشید وسط کار مزاحمتتون
شدم. خواهش
می‌کنم. من گفتن که یه نمایش جدید شما ساختین قرار پخش بشه از شنبه، اومدم ببینم نمایش قضیه‌اش چیه، خبر بدیم به شنونده ها.
بله، ما نمایش ساختمان شیشه‌ای رو به کارگردانی استاد خوبمون آقای بهرام ابراهیمی و نویسندگی آقای محمد امین رهبر به ضبط کردیم با بازیگرای واحد نمایش. حالا بازیگر زیادی هن، همه اسمشون یادم نیست.
پس بازیگر بوده نمایش.
بله، در مورد حالا لو نمیدم نمایش رو، فقط میگم که در مورد بورس و این دغدغه هایی که اخیراً ملت داشتن بوده. نمایش جذاب و نسبتاً طنز هست.
پر از پول و بی پولی، ساختمانی پر ماجرا. مراقب ورود به این ساختمان باشید. ساختمان شیشه‌ای.
بگو مادر چه خبر؟
این توضیحاتی که گفتین خیلی جذاب بود خانم تقی‌زاده. معلومه که نمایش به روزیه، حالا طنزم که هست. معمولا شما نمایش طنز زیاد کار میکنین برای شبکه نمایش. خانواده آقای بایرامی هم کار شما بود نه؟
بله بله، برای عید بود و حالا قرار هست صحبتایی شده که ادامه پیدا کنه.
تو خیلی پرطرفدار بود. تو خود استودیو 8 هم، چون قبل از استودیو 8 من یادم پخش میشد. وقتی که استودیو 8 شروع میشد هنوز پیامکایی که داشتن تشکر میکردن از نمایش آقای بایرامی و با حتی با آقای بایرامی دیالوگ کردن همچنان داشت میومد برای ما.
بایرام،
چی
عادت
چی
میگی؟ این ظرف شیرینی داری اقدس خانم کو؟
داری اقدس خانم؟ تو چی گفتی واسه خود اقدس خانم؟
منم فکر میکردم برای خودش بود، اصلا برای هر کی ظرف ندیدی؟
عادله، آی عادله.
چیه بایرام، تو چرا اصلا امروز یه جوری شدی؟
بیا اصلا همینو چه تازه.
بله، نمایش جذابی بود، اونم آقای روح الله نوری نوشته بود و آقای طهماسبی هم کارگردان بود. اونم خیلی خوب بود، میگم صحبتای شده شاید برای امسال هم داشته باشیم.
پس اینم یه خبر جدید دیگه، یه خبر خوب دیگه که نمایش خانواده آقای بایرامی ممکنه که دوباره پخش بشه و ادامه پیدا بکنه. خیلی هم می‌خوام تقدیر بدم.
ممنون، مرسی. خواهش می‌کنم.
متشکرم. پس شنبه بشنوین نمایش
ساختمان شیشه‌ای.
ساختمان شیشه‌ای از شنبه ساعت پخش؟
ساعت 10 شب.
ساعت 10 شب.
22.
ساعت 22 10 شب حتما از رادیو نمایش بشنوین. با ما همراه باشید.
شاهکار هلو پرتغالی.
ساختمان شیشه‌ای از 10 آبان ماه هر شب ساعت 22 از رادیو نمایش. رادیو نمایش، پرمیان تخیل و تفکر. موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
تشکر همزنیم، ساعت شد 19:43 دقیقه. همچنان در استودیو 8 رادیو نمایشیم. یه خبر خوب دیگه برای تئاتریا بگم. ستاد برگزاری 18 جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک اسامی طرح‌های اجرایی پذیرفته شده در بخش صحنه بزرگسال بالاخره اعلام کرد. گروه‌های نمایشی پذیرفته شده در این مرحله باید تا 10 دی نسبت به ارائه کامل اثر خودشون برای بررسی در مرحله ارزیابی نهایی اقدام کنند. اگه شرکت کرده بودید، بودید برید به تارنامه جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک یه سری بزنین ببینین اسم شما جزء آثار منتخب هست یا نه. معماری خونه‌هامو صحبت می‌کنیم و اینکه چقدر ازش راضی هستیم. 3175-3391-41-42.
سلام، من مهدی خزندوست هستم. به نظر من معماری کانسپتیه که ما به طور کلی نمیتونیم زیاد باهاش یکی بشیم و نمیتونیم زیاد ازش فرار کنیم. معماری خونه های ما الان تقریبا بعد دهه 60 و 70 تبدیل شده به یک بوتیک بریتای کوچولو، یک سری خونه های خیلی جمع و جور که اصلا با معماری مدل ایرانی که حالا توی هخامنشی ها وجود داشت و باغ و عزازه‌سازی و خیلی اتفاقای دیگه اصلا وجود نداره و این خیلی تاثیر میذاره. همین که سلسله مراتب فضا رعایت میشده، الان تو میدان نقش جهان سانم شما بریم ببینیم، هر سمتش که شما تشریف ببرید این سلسله مراتب رعایت میشده، نور از کجا بیاد و و و و چه و چه و چه. حالا الان با این وضع اوضاع خب کی از معماری خونش راضیه؟ خیلی 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 هم راضی باشه. خب قاعدتا یک آپارتمانی که نمادی از غرب، حالا نمیخوام زیاد غربی شرقیش کنیم، ولی زیاد با ماها سازگار نیست.
با سلام، از اصفهان تماس میگیرم. توی این دو زمان اکثریت قریب به اتفاق خونه هایی که ساخته میشه متاسفانه از نظر نقشه مهندسی و معماری بسیار اشکال داره که حتی ما توی دادن مجوزها به اینها واقعا شک میکنیم که به چه صورتی مجوز داده شده. اول که در رو که باز میکنی که تا ته خونه قشنگ مشخصه، در صورت که خونه های قدیمی اینطوری نبود، آشپزخونه های اوپن وجود نداشت که بخوان نگاه بندازن توی آشپزخونه. اصلا آشپزخونه خودش یک محیط امن بود برای خود خانم ها که بتونن به کارشون به قول معروف رسیدگی بکنن. بعد
خدا، سلام و ادب و احترام خدمت بچه های رادیو نمایش و استدیوهاش. من اگه خونه داشتم در داخل خونه یه دن حیات درست میکردم، باغچه میداشتم، بعد دیگه یه درخت سیب میکاشتم. متاسفانه الان خونه ما آپارتمانشین شده، طبقه چهارم هستیم، آسانسور نداریم. یاد اون خونه های قدیمی بخیر که داخلش حیات بود و امیدوارم که دوباره برگردیم به عقب که میدنگی نمیشه. واقعا خونه های قدیمی یه سلح و صفای دیگه داشت. متشکرم. علی فلکزاده هستم از پیروزی.
سلام، محسن کریمی هستم از تهران. خونه ما معماری خوبی داره، اونجایی که من خودم مهندس عمرانم، اگر میخواستم تغییرش بدم یکم حالت سنتی قدیم رو با سبک جدید تفکیک میکردم و یه چیز جدید سر ما رو یاد قدیم بندازه، نوستالژیک باشه، در میآوردم یه اتاقی یا یه بالکنی یا یه ازم حوضی درست میکردم مثل برنامه.
سلام علیکم، عصرتون بخیر. مولو هم معماری خونمو من ناراضی نیستم، به خاطر که مستجر هستم، موضوعی که دوست دارم خونم نیست، بعدم باید موضوعی که دوست داره رو بسازه که مولو هم خب مستجری میگه موضوعی نیست. ولی که اگر بخوام خونمو تغییر بدم، اگر مولو خودم بودش و خواستم تغییر بدم، حالشو بم داشتم، مدلشو عوض میکردم، یه اتاق دیگه اضافه میکردم، دون نفراتون زیاده، یه اتاق دیگه اضافه میکردم. ممنونم ازتون، افسر خوجک هستم. خدا شما همه را مستجر نجات بده به حق اول. خدا نگه دارید.
کسایی که معماری قدیمی دوست دارن حتما همه ابعاد زندگیشون سنتیه و نمیدونن با پیشرفت و مدرنیته مخالفن، شعرهای قدیمی فقط میخونن و اصلا ساختار جدیدو نمیخوان بپذیرن. ولی واقعا اینو با به هم ربطی نداره ها، معماری واسه خودش داستان جداگونه ای داره. حالا اگه شما از اون دست از آدمایی هستین که معماری سنتی دوست ندارین ولی شعرهای مولانا رو دوست دارین، یه خبر خوب دارم براتون. یه نشریه در حوزه عرفان و مولانا منتشر شده به نام نگاه آفتاب. این نشریه که با موضوع میراث مولانا و آموزه‌های عارفان به جامعه مطبوعات پیوسته تلاش کرده که با رویکردی عقلانی، معنوی و انتقادی، ذخیره و ظرفیت سنت عرفانی رو در سایه نیازها و بایسته‌های انسان امروز بازخوانی کنه. چه نشریه سنگینیه، طرفدارای مولانا بالاخره همینقدر فرهیختن دیگه. که حافظ خونن بیشتر حافظ دوست دارن تا مولانا، برای اونا به اتفاقا یه پیشنهاد جالب دارم. یه مسابقه کتابخوانی مجازی به نام 3 دقیقه با کتاب با محوریت کتاب دیوان حافظ از شنبه آینده به مدت 10 روز روزهای زوج برگزار میشه. در فضای مجازی اگر عبارت مسابقه 3 دقیقه با کتاب رو جستجو کنین میتونین پیداش کنین. جایزش یه جلد کتابه، قطعا مسابقه برای کتابخونا خیلی خیلی جالبه. و بقیه دارن میگن چی؟ بله، جایزش به دردمون نمیخوره. مگه میشه؟ کتاب بهترین هدیه‌ای که میتونه آدم از این نفر بگیره. بچه دارین یا بچه‌هاتون بچه دارن یا آشناهاتون بچه دارن یا به فیلم و تئاتر بچگونه علاقه دارین، خلاصه اونایی که اصلا با بچه‌ها در تعامل توجه کنین. فیلم تئاتر درخت بخشنده به نویسندگی و کارگردانی سامان محمدی تولید سال 81 در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فهرست نمایش مجازی قرار گرفته. این نمایش برداشتی آزاد از داستان درخت بخشنده اثر شل سیلورستاین با ترجمه رضی هیرمندی که داستان دوستی پسری رو با یک درخت روایت میکنه. خیلی نمایش جذابیه برای بچه‌ها. این روزا که تئاتر تعطیله، علل خصوص برای بچه‌هامون از این جور برنامه‌ها میشه استفاده کنیم. و خدمت شما عرض کنم که در فضای مجازی داره به نمایش تان میاد. خب این میتونه امکانات خوبی باشه برای شما که بچه ها رو بیرون از خونه نبرین و همینطور نیازهای بچه ها رو هم در نظر داشته باشید.
همه ما حتما دلمون میخواد بچه هامون در آینده افراد موفقی بشن و از پستی بلندی های زندگیشون بر بیان، اما شاید راهکارهای دقیق اونو ندونیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی. میخوام راهکارهایی رو به شما یاد بدم برای آموزش مهارت‌های زندگی به بچه‌ها. با ما همراه باشید. سلام مامانا و سلام باباها. شما رادیو نمایش رو میشنوید و برنامه مجله اشکایی. سلام به همه عزیزانی که دارن این بخش از برنامه رو میشنون. داریم در ارتباط با شیوه های متداول همدلی با هم حرف میزنیم. تا امروز راجع به خیلی از شیوه های حرف زدیم که شیوه های متداولی هن برای همدلی. زمانی که فرزند ما دچار مشکل میشه و سمت ما میاد، معمولا اون رفتارها رو پیش میگیریم. اما هنوز دو تا شیوه باقی مونده که امروز میخوام راجبش صحبت کنم و در برنامه‌های بعدی بریم سراغ راه‌های درست و صحیح همدلی. امروز میخوام راجب تصحیح کردن حرف بزنم. تا حالا شده که فرزندتون یا حتی یکی دیگه از اعضای خانواده، افراد همسنتون، دوستان، اقوام، همکاران بیان با شما حرف بزنن و شما شروع کنین به تصحیح کردن گفته‌های اونا؟ مثلا اینکه تو که میگفتی این کارو انجام دادی، چطور این طور شد؟ آها، پس به خاطر همین مشکل برات پیش اومده. آخه قرار نبود این کارو انجام بدی، قرار بود کار دیگه ای انجام بدی. یا اینکه دوستت که دیروز زنگ می‌زد به خونه اینو میگفت،
تو مطمئنی که ساعت دوستت مثلا توی مدرسه جا مونده، یا مطمئنی که تقصیر تو بود این اتفاق افتاد؟ و کلا فرزندمون و کودکمون رو تصحیح میکنیم، سعی میکنیم اونجا خطاهاشو بگیریم، در صورتی که اون توی اون لحظه برای تصحیح خطاهاش پیش ما نیامده و ما باید بدونیم که در اون لحظه از جریان واقعی همدلی خیلی هنوز دور هستیم، هنوز خیلی به زمان نیاز داریم تا بتونیم اون طوری باشیم که اون نیاز داره و کمک کنیم تا ذهن و روانش رو بتونه خالی کنه. یه روش دیگه که خیلی خیلی متداوله و حتما خیلی شنیدید، همدردی کردنه. همدردی کردن یعنی این که من درد تو رو میفهمم، من میدونم چه احساسی داره وقتی آدم دوست صمیمیشو از دست میده یا دوستش باش قهر میکنه، من میفهمم چه حس بدی داره وقتی معلمی که خیلی برات عزیز ازت میرنجه، من میفهمم چه حس بدی داره وقتی کلی تلاش میکنی و نمره کافی رو نمیگیری. گرچه این هم یکی از راههای متداول و مرسومه، گرچه در جایی از پروسه همدلی ما به این قسمت هم میرسیم و عملا هم بهش احتیاج داریم، اما این بهترین شیوه‌ای نیست که ما میتونیم پیش بگیریم و با فرزندمون همدلی کنیم. نه با فرزندمون، بلکه با هر یک از اعضای خانواده و دوستان و آشنایانمون، چرا که همون شیوهی رو که ما با فرزندمون پیشه میکنیم عموما با دیگر افراد هم همون کار انجام میدیم، و یا برعکس کاری که با دیگران انجام میدیم رو معمولا طبق عادت در زمانی که بچه دار میشیم با فرزند خودمون هم انجام میدیم. پس یادمون باشه که زمانی که داریم با مشکلات طرف مقابل مواجه میشیم خودمون رو بسنجیم، ببینیم کدوم یکی از این حدودا 12 شیوهی که من به شما گفتم رو ما پیشه میکنیم و خودمون رو بروز میدیم و سعی میکنیم همدلی کنیم. با همون همراه باشین تا توی هفته آینده بریم سراغ شیوه های بهتر و کارآمدتر.
ممنونم از زهرا نظری برای تهیه این بخش. استودیو 8 رادیو نمایش رو میشنوین. امشب داریم درباره معماری خونه هامون صحبت میکنیم و اینکه چقدر ازش راضی هستیم. 3175 3391 4142.
علی اکبر شجاعی هستم، ساکن تهران. خانه که اجاره کردم کهنه ساخته، یعنی قدیمیه. مستاجر دیگه بیان چیزا رو کاری ندارم، ما یک سال یا دو سال باشیم یا نباشیم باز باید جامان رو عوض کنیم. اونایی که خانه از خودشان هر ساختن و مدامن چیه چیه اونا باید نظر بدن. من نمیتونم راجع نظر این که مثلا این ساختمان چه شکلی هست دستان در کارم. تشکر میکنم، ممنون.
سلام، الفم صوبتور هستم. من از معماری خونه های جدید تقریبا راضیم. تصمیم میدم نیرگیر باشه بیشتر خونه و تعداد واحدها کمتر باشه توی ساختمون. خونه که توی ساکنم آپارتمانه، تعداد واحدهاش خیلی زیاده، آشپزخونه‌اش هم تازه پنجره نداره. دوست دارم پنجره داشته باشه و نورگیر باشه. از نوع طراحیش من راضی نیستم، به خاطر اینکه سویته که یه دیوار کازه کشیدم برای. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خانواده جمیل از تهران نوشتن ما قصد کوبیدن خونمون داشتیم، با برنامه شما تصمیم گرفتیم خونه رو بازسازی کنیم، دست به ترکیب خونه نزدیم. خیلی ممنون که ما رو هوشیار کردیم، ما نمی‌دونستیم انقدر تاثیرگذاریم. محمدرضا پورخادم هم نوشته که از به هم زدن معماری خونه خوشم نمیاد، به خصوص خانه پدری لاهیجان که هر وقت میرم اونجا یاد خاطراتش میافتم. اینم خیلی خوبه که یاد گذشته ها بیفتیم، سنت و معماری ایرانی رو حفظ کنیم. ممنونم از همه نظرهای شما و مشارکتی که در این بحث داشتیم. به نظر خود من که واقعا مهمه که معماری خونه هامون با سبک زندگیمون سازگار باشه. اصلا معماری در هر سرزمینی قطعا ریشه در فرهنگ و سبک زندگی مردم اون سرزمین داشته. حالا نمیدونم معماری ما چی شده که اینقدر تغییر کرده، اصلا سبک زندگی و فرهنگ اون چرا عوض شده، یا خیال کردیم که اگه تو معماری ادای اون وریا رو در بیاریم کلاسش بیشتره. خلاصه این که هر کی هر شکلی میخواد خونهشو بسازه، انشاءالله که در خونهش لحظه های خوبی داشته باشه، سلامتی و شادی داشته باشه. انشاءالله خونه هایی بسازیم که با سبک زندگیمون سازگار باشن، نه خونه هایی که ما مجبور بشیم سبک زندگیمون رو با اونا هماهنگ کنیم. برای بچه استودیو هشت با انرژی به شما شب بخیر میگن. لیلا علاقه من، شما شیرازی، مهران رجبدی، مصطفی محمودی، محسن شاه مرادی، زهرا ناظری، منیر مازونی، صدا بردار برنامه سعید قنبری، تهیه‌کننده خوبمون انسی شمس‌اللهی و من هم گوینده برنامه نگین خواجه نصیر خدمتگزار شما، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. سعی کنیم که در کنار هم خوب و خوش و سلامت زندگی کنیم و با هم مهربان باشیم. حالا فرق نمیکنه که خونه ما کجا باشه، چند متر باشه، چقدر باشه، مهم اینه که دلمون به وجود همدیگه قرص و محکم باشه. شبتون بخیر، خداحافظ.